سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء ان تقوى الله دواء داء قلوبكم. طبیب کارش شفاء قلب نیست، تقوا کارش شفاء قلبه. و بصر و اما افئدتكم، این باطن کور نابینا، این با جراحی مشکلش حل نمیشه. امیرالمومنین فرمود بیناییش به تقواست. و شفاء و مرض اجسادکم به تقواست. و صلاح و فساد صدورکم، قلب مریض ازش هر کاری برمیاد ها، در آینده این رو قل و غم میکند، اون رو قل و غم میکند، دقت کردی؟ چون قلبش مریضه. تقوا راه چارشه. و طهور و دنس انفسکم، اینا رو دیگه اینا اون بیرون نمیریزه، اینا رو تقوا بیرون میریزه. و جلا و عشا ابصارکم، پرده های جلوی چشم رو تقواست که این بر اون بر میبره. بعد اون وقت من شما عرض شود که اگر بهش بگن حکیم متعلهه درست اطلاقی میشه، نه اینکه انسان ببینه چپ و راست به خطا میزنه بعد بهش بگن مثلا حکیم متعلهه. و ادامه دارد. ببینید چقدر امیرالمومنین در این خطبه حساسیت دارد که بگه همه اینها رو تقوا حل میکنند. لذا علینا در کنار درس به تقوا، تقوایی که مناسب با عالم طلبگی باشد، نه با یه بچه مسجدی. تقوای او یه جور تعریف میشه، تقوای ما یه جور دیگه تعریف میشه. نعم هناک بعض الامور که یکون و لازم و مشروعیتها وجوبها و الا لم تکن مشروعتن. ایشان رضوان الله تعالی علیه بحثش در مدا دلالت سیره بود. فرمودن که از نظر ما بیشترین چیزی که دلالت میکنه اگر سیره بر فعل باشد، مشروعیت فعل یعنی عدم حرمت، و اگر سیره بر ترک باشد، مشروعیت ترک یعنی عدم وجوب فعل. بعد یه نعمی آوردن که انسان معمولا توقعش از نعم این است که ما بعد مثلا یه حالت استثنایی باشد، یه حالت خروجی باشد از مطلب قبل، لکن نتیجه اون نعم هم آخرین شد که بنویسد والغرض ان السیره به ماهی سیرتون لا یستکشف منها وجوب الفعل ولا استحبابه فی سیرت الفعل ولا یستکشف منها حرمت الفعل ولا کراهته فی سیرت ترک. نعم، ببینیم نعم دوم استثناست یا نیست. اینجا دیگه میفرمایند بعضی از امور لازمه مشروعیتشون وجوبشونه. و شما میدانید که لازم و ملزوم از هم جدا بشو نیست. بله دیگه، تو این امور اگر از جهت سیر مشروعیتش ثابت شد، وجوبش رو شاخشه به خاطر عدم تخلف بین چی آقا؟ دو چیز که با هم دیگه ملازمت دارن، لازم و ملزم. قبل از اینکه این عبارت رو توضیح بدم که عبارت تا حدی مبهمی هم هست، لذا آقایونی که خواستن این عبارت رو توضیح بدن به جان هم افتادن، من یکیش رو تقدیم محضر میکنم، بعد نظر خودم رو عرض میکنم راجع به عبارت. یه عبارتی دیروز ایشون داشت این بود، فرمود فلا یوسق و ازن، عبارت اول صفحه 518، فلا یوسق و ازن فی ما جرت علیه سیرتو به ان المدحل الفائل و ذمل تارک کانا من ناهیت شرعیه باشد، لذا ممکنه به خاطر عادت باشد، اگر عادتو کسی ترک بکند ذمش میکنن، انجامش بده مدحش میکنن، لذا شرعیت خدمت شما عرض شود که حتمی نیست. این لایوسقو یعنی چی؟ اصطلاح لایوسقو معمولا در کتب رائجه که وسوق رو در مورد اطمینان به کار میبرن، معمولا اینجوریه، وسوق رو معمولا در مورد علم به کار نمیبرن، یعنی فلایوسق رو به معنای فلایعلم رو معمولا به کار نمیبرن، گرچه عرض کردم معمولا به کار نمیبرن، ولی در حلقات خود من حالا دیگه وقت نشد برم پیدا کنم، ولی قشنگ در ذهن دارم که یه وقتی مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه وسوق فرموده و قرائنی داریم که در علم به کار برده. لکن عرض کردم بر اساس جریان غالب و رائج وسوق در مورد اطمینان به کار میده. اگر مرحوم مظفر اینجا مد نظرش این بوده، نشون داده میشود که ایشون از اون مبنای شروع بحث عدول کرد. شروع بحث ایشون فرمود باید علم و یقین پیدا کنیم، به این که اینجا موافقت شارع داریم، اینجا مشخص شد ملاک رو از علم و یقین پایین آورد به اطمینان، گفت ملاک اطمینانه. اگر اطمینان پیدا کردیم، یعنی با این دوباره داره ایشون میگه اینایی که من میگم دستور نیست ها، که فکر کنید هیچ جا از استمرار و مداومت نمیتونیم به استحباب برسیم، ملاک اون اطمینان است. اگر تونستی به اطمینان برسی از استمرار و مداومت، به این که این از جهت شرعیه نشأت گرفته، لذا مستحب است به خاطر این استمرار و مداومت، خب اشکال نداره، استحبابم استفاده کن. ولی ایشون فرمود من برام این اطمینان حاصل نمیشود. پس ملاک اطمینانه. اگر یه جا اطمینان حاصل نشد به خاطر اینکه گفتیم مثلا تراز این که این از شرعیت منشأ بگیره با ترازش به این که از عادت منشأ بگیرد، از عادت نشأت بگیره، یکسان اطمینان حاصل نمیشه، خب دیگه ازش استحبابم نمیتونیم از استمرار و مداومت استفاده کنیم. ولی نکتهش این است که به هر صورت ملاک اطمینان است، اطمینان واسه تو حاصل شد، خب عمل کن. اون وقت دیگه اون مبانی در اطمینان میاد جلو، که یادم میاد که یه روزی تو اون مقدمات 15 گانه ظاهرم بود، توی مقدمه 8 اینجوری که یادم میاد راجع به خدمت شما عرض شود اطمینان و جایگاه اطمینان صحبت کردم، بنا دارم توی جایگاه خوب دیگه‌ای اون مطالب رو باز بیشتر روش مانور بدم، اگر خدا کمک کنه انشالله پیش بیاد دوباره راجع به اطمینان صحبت خواهیم کرد به فضل الهی. رضا این نکته بود که از این عبارت باید بهش دقت میکردیم. اما نعم، این نعم رو عرض کردم آیون عبارت مرحوم مظفر یه جوریه که آدم درست نمیتونه متوجه بشه که مثلا ایشون چی فرموده، تا حدی یه مقدار اجمالی داره. حالا من اول عرض میکنم که بعض از آیون مثل صاحب حاشیه و در فکر چی فهمیده، بعد اون وقت نظر خودم رو عرض میکنم. مثل همیشه عرض میکنم شما هر کدوم که دوست داشتید، نه از هر دوتاش هم دوست نداشتید یه سومی، ولی گوش کنید حالا ببینید میتونیم عبارت رو حل کنیم. ایشون میفرماد نه، ما عرض کردیم که حد اکثر چیزی که مثلا از سیره برفعل به دست میاد این است که این حرام نیست، این فعل حرام نیست، ولی میخواییم بگیم یه وقتایی نه، نه تنها استحباب، بالاتر از استحباب وجوب به دست میاد از همین سیره. کجا؟ اونجایی که لازمه مشروعیت بخشی، که مشخص است دیگه، حالا مشروعیت بخشی اینجا یعنی مشروعیت بخشی توسط حجیت بخشی به سیره، لازمه مشروعیت بخشی که خود این مشروعیت بخشی به خاطر این است که برای سیره داریم، لازمه مشروعیت بخشی وجوب باشد. یعنی نشود وجوب رو از مشروعیت جدا کرد. اگر نمیخواد به وجوب برسه نباید مشروعیت بخشی هم بکنه. اگر نمیخواد به وجوب برسه نباید مشروعیت بخشی هم بکنه، یعنی باید در مقابل این سیره شارع مقدس رد کنه، رد. وگرنه اگر رد نکرد با سیره رسیدیم به مشروعیت، مشروعیت همانا، وجوب هم همانا. حالا این در کجاست؟ فهم صاحب هدلفکر از این عبارت اینه. هدلفکر جلد 5 صفحه 194. من این عبارتشو می نویسم بعد توضیح میدم. ایشون می فهمد مرحوم مظفر تو این عبارت داره اینو میگه. مشروعیت الامارات عند الشارعه معناها انها حجتون اندهو کما کانت حجتن اندل اغلا اندل اغلا ولا اشکاله فی وجوب العمل به ما هو حجتون لأن معنى الحجیت المنجزیت و المعذریت. ببینید ایشون فهمش از عبارات مرحوم مظفر این کجاست که لازم مشروعیت وجوبه؟ مرحوم مظفر می فرماید تو امارات، تو امارات لازمه مشروعیت بخشی به اماره یعنی وجوب عمل طبق اماره، وجوب، نه دیگه حرام نیست، اصلا وجوب عمل، وجوب است. به چه بیان؟ ایشون از عبارات مرحوم مظفر اینو فهمیده، میگه مرحوم مظفر میخواد بگه که اگر اماره اندشار مشروع شد، مثل چی؟ مثل ظهور، مثل چی؟ مثل خبر واحد، که اتفاقا بر هر دوتای اینم سیره داشتیم، سیره بر فعل داشتیم. اگر مشروعیتش ثابت شد مثلا به وسیله سیره اندشاره که گفتیم ردعی نکرده، از اینا ردعی نیست خوندیم، معنای مشروعیت بخشی یعنی که پیش من اماره حجته، همون جوری که پیش اغلا حجته، پیش من هم حجته. اغلا برای سیره دارن، یعنی حجتش میدانن، من شارم نسبت به این سیره ردعی نکردم، پس منم حجت میدانم. خب حجت دانستن یعنی چی؟ حجت دانستن یعنی منجزیت. خوندی؟ معنای حجت یعنی منجزیت. منجزیت یعنی این؟ یعنی چی؟ یعنی مبادا ترکش کنی ها، دقت کردی؟ نبادا ترکش کنی، خوندی مینا رو. ولا اشکال فی وجوب العمل به ما و حجتون، حجیت به دست آمد، معنای حجیت هم یعنی وجوب العقص، وجوب العمل، لذا لازم مشروعیتش وجوب است. این فهم صاحب قدر فکر از این عبارت مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه. ولی ما با این فهم مخالفیم، گرچه من باید انصاف داشته باشم تو فهمی که خودم میخوام ارائه بدم از کلمات صاحب هدی‌الفکر خیلی استفاده کردم، یعنی تا قبل از اینکه عبارات ایشون رو ببینم تفکرم شاید یه جور دیگه ای بود، بیانات ایشون در تفکر من بسیار مؤثر بود، ولی با این حال حل ایشون رو نمیتونم نسبت بدم به مرحوم مظفر. تأمل کنید ببینید من حالا حل رو ارائه میدم، ببینید با عبارات کدوم سازگار. مرحوم مظفر میخواد این رو بفرماد که ببینید امارات طبق سیره خدمت شما شود مشروعیت بخشی بهشون شد، چون شارع مقدس ردعی نفر مشروع شده. این که میگیم پیش شارع مقدس مشروع شدن یعنی چی مشروع شدن؟ میگیم میریم سراغ عقلا یا میریم متشرع. تو اینجا فرقی بین سیره متشرع با سیره عقلا نیست، چون هم عقلا به ما این که عقلا هستن ظهورات رو عکس میکنن، خبر واحد رو عکس میکنن، هم متشرع عکس میکنن به حتی به حیث چه آقا تشریعش، لذا فرق نمیکند به کدوم یکی بگیم. چرا این رو اومده مشروعیت بخشیش اینجا یعنی چی؟ وقتی میریم سراغ عقلا میبینیم اگر به ظهور عمل میکنن، اگر به خبر واحد عمل میکنن، نکتش اینه که چون اینها رو راه میپندارن، طریق رسیدن به واقع میپندارن، لذاست که اگر یک کسی به ظهورات کلامشون عکس نکنه میگه من با تو حرف زدم، یه آقا به خانومش میگه، یه مولا به عبدش میگه، یه مدیر به شاگردش میگه، میگه من حرف رو من با شما نزده بودم. این یعنی چی؟ یعنی حرفای من راه رسیدن به واقع بود و دخصش میکرد. هم اینا رو قبلا میگفتیم دیگه، چی میگفتیم؟ تو امارات همین حرفا رو بزن. اگر صیغه حرفی رو بزنه و بهش عمل نکنن، بعدا عقلا مذمتش میکنن، عقابش میکنن، میگه صیغه که به تو خبر داد، چرا ترتیب اثر نداری؟ چون طریق میپندارن، راه میپندارن. لذا وقتی شارع مقدس اومد این ظهور رو، این خبر واحد رو با عدم ردش امضا کرد، گفت منم موافقم، یعنی در حقیقت موافقتش رو با چی اعلام کرده؟ یعنی موافقتش رو با همین که من هم ظهور، خبر واحد و اصلا بگو اماره، بی خود نبود، مرحوم مظفر از کلمه اماره استفاده کرد، امارات رو من طریق میدانم، کمون که اثبات هم کردیم الامارات طرقون الالواقع، طرق هم لذا مباحث الامارات یا مباحث طرق. دقت کرد؟ من به حیث این که اینا طریق الالواقع هم منم موافقم باش. یعنی چی این حاصلش؟ یعنی منم ظهور، خبر واحد که گفتیم اینا دوتا اماره بسیار گنده که معمولا فقیه ازش استفاده میکنه، یعنی من شارع مقدس ظهور و خبر واقع رو طریق الال احکام میدانم. خاطر همین بودش طرق میگفتیم، طریق میدانم. لذا اینجا مشروعیت بخشی در درونش یعنی امضاء طریقیت. این از یک طرف، ولی کار به اینجا تمام نمیشه. اینایی که تا الان گفتم از این کاف ایشون استفاده کردم، پروروندم تو ذهنم، معناها انها حجتون اندهو کما کانت حجتن اندل اغلا، اینا رو بیرون کشیدم، ولی کار به اینجا تمام نمیشه. وقتی خدمت شما عرض شود که در اثر این مشروعیت بخشی، در اثر عدم رد به اینکه ظهور و خبر واحد اینا طریقند الال احکام، موضوع حکم عقل ساخته می شود. ساخته میشه. کدوم حکم عقل؟ حکم عقلی که بگو اینجا چی نمیشه بودم مخلیش رو تو صفحه 433 خود مرحوم مظفر عبارت رو میاریم میخونیم: از کسایی است که قائل است وجوب تعلم. وجوب تعلم وجوبی است عقلی، اصلا نیاز به بیان شارع مقدس نداره. وجوب تعلم وجوبی است عقلی. وجوب تعلم چی؟ وجوب تعلم احکام. نتیجه ثابت. با این امضاء شارع، با این موافقت شارع رسیدیم که شارع گفت من اینا رو طریق به احکام میدانم. تا اعلام شد این که اینا طریق علل احکامن، عقل میاد جلو میگه من قائلم به وجوب تعلم احکام، لذا وجوب اخذ به امارات خبر واحد و خدمت شما ظهورات اثبات میشوند. لازمه مشروعیت بخشیش وجوب اخذش شد. من معتقدم بیان مرحوم مظفر این بیان است. حالا عبارت رو میخونم دیگه، اینا در عبارات صاحب و در فکر ظاهرا نبود دیگه، ایشون با حجیت کارو تمام کرد، با منجزیت کارو تمام کرد، رسون به وجوب عمل. ولی ما گفتیم نه، این مد نظر مرحوم مظفر نیست، برای اینکه تو عباراتش میبینیم از وجوب تعلم احکام استفاده میکنن. ملاحظه بفرمایید، ببینید حالا اینجوری هست یا نه. نعم هناک بعض الامور که یکون و لازم و مشروعیتها وجوبها، و الا اگر قرار بود وجوبش مد نظر نباشد اصلا نباید مشروع میشد، باید بهش رد میرسید. و الا لم تکن مشروعت، یعنی اگر واجب نبود. و ذالک مثل الاماره، این بعض الامور مثل الاماره که خبر الواحد و الزواهر، این دوتا هم هستن که فقیه از تمام رساله این دوتاست، که خبر الواحد و الزواهر. فا نسیرت علال عمل بالاماره لما دلت علا مشروعیت العمل بالاماره، وقتی سیره حجت شد نتیجه سیره این می شود که پس این امارات مشروعیت دارند. فَإِنَّ لَازِمَهَا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، لازم مشروعیت این استش که واجب باشد. دوباره تا اینجا تکرار حرف بالا شد، استدلالی ظاهرن توش ندارد. فَإِنَّ لَازِمَهَا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا، از اینجا به بعد دقت کنید ببینید ایشون داره چرا میگه فان لازمه ها ان یکون واجبا، لانه لا یشرع العمل بها ولا یصلح العمل بها الا اذا کانت حجتا منسوبتا من قبل الشارع لتبلیغ الاحکام و استکشاف. این همون است که استفاده کردیم. اگر اومد موافقت کرد گفت شماها طریق میپندارید، منم طریقیتش رو امضا میکنم، راهی برای تبلیغ احکام و استکشاف احکام. لانه لا یشرع العمل بها ولا یصلح العمل بالاماره الا اذا کانت حجتا منسوبتا من قبل الشارع، که از اون عدم رد سیره رسیدیم به این حجیت. برای چی؟ لتبلیغ الاحکام و استکشافا، یعنی پیش شما طریق بود، منم طریقیت رو امضا کردم، کار به اینجا تمام میشه؟ نه. و اذا کانت حجتن وجب العمل بها قطعا، اگر حجت شد وجب العمل بها قطعا. چرا؟ مرحوم مظفر ننویس لمنجزیته، لذا بیان صاحب خود الفکر با بیان مرحوم مظفر من معتقدم یکسان نیست. و اذا کانت حجتن، اگر خدمت شما عرض شود این عمل حجت شد، وجب العمل بالاماره قطعا. چرا؟ لوجوب تحصیل الاحکام و تعلم الاحکام. داره از این وجوبشون در تحلیلش استفاده میکنه. این وجوب از کجا؟ وجوبی که 433 فرمود عقلی است، یعنی موضوع حکم عقل ساخته میشه. عبارت رو ببینید 433،
پنج خط مونده با آخر صفحه. لعنت تعلمه واجبون عقلیون علا کل احده. ایشون از کساییست که تعلم رو واجب عقلی میدن. تازه اگر ما واجب عقلی هم نمیدانستیم بازم به مشکل بر نمیخوردیم، میگفتیم ما ادله‌ای داریم از خارج. چه داریم؟ ادله قولیه، روایاتی داریم بر وجوب تعلم، لذا موضوع اون ادله ساخته میشود. ولی خب من دیدم خود ایشون وقتی قائل به وجوب تعلم عقلی دیگه خود این مطلب رو تمام میکنه، نیاز نیست حتما بگیم ذم ذمیمه خارج از عقل، یعنی اون روایات خارجه. ولی اگر اونم بگیم به هیچ جا بر نمیخوره. و اذا کانت حجتن وجب العمل بها وجب. ببینید وجوب آخر داره ایشون از چی استفاده میکنه؟ وجب العمل بها قطعا لوجوب تحصیل الاحکام و تعلم احکام، لذا سیره موضوع میسازد برای این حکم عقلی، کار تمام میشود، لازم مشروعیتش میشه وجوب عمل بهش. فینتج من ذلک، از این چیزهایی که گفتیم، انه لا یمکن فرض و مشروعیت العمل بالاماره مع فرض عدم وجوبهی. اگر مشروعیت دارد که دارد، وجوب عمل هم دارد، باید اینجا دیگه وجوب عمل رو به عنوان مدا دلالت سیره قبول کنی. تمام شد عبارت کتاب. شما هر کدوم دلتون خواست، اصلا هر دوتاش هم نه، یه چیز سومی با دلیل انشالله نسبت به عبارت عمل کنید. خب این بحث تمام شد. من از قبل قول داده بودم راجع به چند نکته صحبت کنم. اون چند نکته اینه، انشالله استفاده کنیم، قیاس رو هم شروع کنیم به خوندن. نکته اول که قرار بود صحبت کنم، ایشان در شروع سیره فرمودن ناس که در تعریف سیره آمد، استمرار عادت ناس و تبانیهم العملی على فعل شیء او ترک شیء. الا همین بود؟ خب فرمود این ناس یا میتوانن عرف عام باشد که بهش میگیم سیره عقلا، یا میتوانن خدمت شما مسلمین و مثلا امامیه باشد، البته کل امامیه مثلا به تعبیر خودش، که به این میگیم سیره متشرع. اونجا عرض کردیم که درست نیست، عرف با بنا عقلا متفاوته. عرض کردیم آخر بس متذکر میشه. این یه نکته. نکته دوم اون سوالی بود که قرار بود روش تأمل بکنیم، اون سوالی که به تبع صفحه دوم سیره پدید آمد. ایشان فرمود تو اون آخر بحث فرمود که باید دلیل خاص داشته باشیم، مثل اون دوتا مثالایی که زد. سوال کردیم خب اگر دلیل خاص داریم اینجا بگیم این حکم لسیره است، یا بگیم لقول المعصوم است علیه السلام و سلام، لسنت است که به تبعش اون شق سومی که تو اون اما اول از بعض از آقایون مطرح کردیم بدید میاد. دقت کن سوم که دیگه حالا هی همه رو من تذکر بخوام بدم برگردم یادآوری کنم، قاعدتا شما مستحضری دیگه یادآوریش وقت میگه. سوم این که سوالی که سرور عزیز دامت توفیقات آقای صلواتی پرسیدن، حالا ما گفتیم باید خدمت شما عرض شود این سیره در زمان و عصر معصوم ارواحنا له الفدا باشد، ولی از کجا احرازش کنیم؟ از کجا احراز کنیم؟ خیلی مهمه راههای اون احراز، که البته دیروز اشارتا تو عبارات آقای خویی به یه راهش اشاره شد. دقت کردید؟ خب حالا اینا رو یکی یکی انشالله تعالی بهش میپردازیم. اما نکته اول، نکته اول آن که من پارسال هم آخر بحث مستقلات عقلیه، چون ایشان به تبع استادش هی حکم عقل رو با بنای عقلا هی تو عباراتشون یکسان به کار می برد، من اونجا برای اینکه بگم این اصطلاح رایجی نیست، آقایون قبول ندارن، وارد این بحثا شدم. قطعا تو تقریرات رفقا موجوده، من وقت نکردم تقریر صداشم رو دامت توفیقا رو ببینم، ولی قاعدتا باید باشه. حالا دیگه فرق عقل با بنای عقلا چیه؟ اون اونجا فرق بین بنای عقلا با عرف. یه وقتی است که ما مثلا مثل آیت الله عظما سبحانی میشیم که در الموجد دیدیم فرمود بنای عقلا، عرف، عادت، اینا همه با هم که ترادف داره و اتفاقا هنوز که هنوزه ظاهرا به این مبنایشون پایبنده. لذا در مبسوط مصحح هم جلد 3 309 نوشتن اربعتون اربعت و اسمایی است که تدور و علا السن السن الفقها ها و هی العرف و السیره و العاده و بناء العقلا و الجمیع یهدف الى معنای واحد. همشون یه معنای واحدی رو هدف گرفتن، یه چیز میگن. خب ممکنه این نظر باشه، یا ظاهر عبارت جناب استاد آقای علی دوست دامت توفیقاتو در اون کتاب فقه و عقلشون، فقه و عقل صفحه 217 ایشون وارد میشن فرق بین عقل، بنای عقلا و عرف رو مطرح کردن. من پارسالم به رفقا گفتم، دو سال پیشم به رفقا گفتم این کتابای ایشان کتابای خوندنیه، نه به معنای اینکه ما قبول داریم. دیدید پارسالم تو حسن و قم اصلا مطالب ایشان رو تلقی به قبول نکردیم، ولی به صورت زحمت کشیده شده است. 218 ایشون اینجوری نوشته، بعد از اینکه یه سری مطالب دارد 217 شروع میشه، نوشتن البته تفاوت بنای عرف و بنای عقلا با این چیزایی که بالا گفتیم با تردید روبروست، بلکه همانطور که برخی قائلن بنای عرف همان بنای عقلا است. لکن از مخالفین سرسخت این نظریه سیدون الاستاد دامت توفیقاتوس که عرف همون بنای عقلا نیست. پارسال عرض کردیم بنای عقلا رو حالا با اون ورودی های پارسال که امسال میاندازیم، فرمود بنای عقلا اون سلوک عملی است که در اثر خرد جمعی، خرد جمعی رو پارسال توضیحش رو دادم، مقدماتش رو بیان کردم، در اثر خرد جمعی این سلوک شکل میگیره و این خرد جمعی هم به سمت این سلوک میره به خاطر یک نکته، حفظ نظام، بقای نوع، جلوگیری از اختلال نظام، که اینا همش یه مفادی رو داره، حفظ نظام، جلوگیری از اختلال نظام، بقای نوع. این است که بهش میگیم بنای عقلا. اگر عقلا یه سلوک عملی رو در اثر خرد جمعی، چون اول خرد فردی بوده، ایشون بررسی جامعه شناسی میکنه از این که چجوری بشر پیش رفته، زندگیش اول چطوری بوده، بعد چطوری شده، آخرش میرسه به این که به این نتیجه بشر میرسه که باید تو اجتماع زندگی کنه، در اثر اجتماع زندگی کردن میرسه به خرد جمعی. خرد جمعی و نتیجه این خرد جمعی میشود که به خاطر حفظ نظام، به خاطر بقای نوع، به خاطر جلوگیری از اختلال نظام، در یه چیزایی با همدیگه مشترک بشن، یه سلوک‌های عملی متحدی رو پیدا کنن. این بنای عقلا. و حالا که در عرف به ما هو و عرف نکته اختلال، نکته حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام نخوابیده، عرف به این چیزا کار ندارد. اتفاقا ممکنه یه چیزی در عرف رایج بشود که هیچ کاری هم به حفظ نظام نداشته باشد. این دوتا متعب نیستن. به این عبارت ایشون در درس توجه کنید، بعد از اینکه قائل شدن این دوتا یکی نیستند، فرمودند بعضی تعریف کردن که عرف همان عادت است. این هم درست نیست. اگه من راجع به این صحبت نکردم، عرف همان عادت است، این هم درست نیست. ببینید حالا اینم براتون بخونم بد نیست.
فرمودن بعضی میگن عرف همان عادت است، اینم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما اینجور میگیم، یعنی ما اینجور میگیم، نه که من اینجوری میگم، ارتکاز اصولی ها اینجوری میگه، میگن این لفظ منصرف است عرفاً به این معنا، ولی هیچ وقت اینجا نمیگن عادتاً منصرف است به این معنا. این نشون میدهد که از عرف همون نکته عادت رو نمیفهمن، از عادت هم همون نکته عرف رو نمیفهمن. چطور قابل به تساوی ترادف بشه؟ یا میگیم من العادت کذا و کذا، ولی هیچ وقت نمیگیم من العرف کذا و کذا. این نشان میدهد دو تا استعمال در دو جایگاه بدون اینکه اون یکی بدیل و جایگزین بشود، این دو تا یکی نیستن. تو عرف به ما هو و عرف عرض کردیم نکته حفظ نظام نخوابیده، لذاست که عرف هم میاییم تقسیم میکنیم، عرف خدمت شما خاص، عرف عام. اون وقت تو عرف عام اون نکته‌ای که مد نظره که یه چیزی مثلا به عنوان متعارف قبول میشه، همین خدمت شما عرض شود که مسامحات عرفی است که دیروز بعضیش رو مثال زدیم. متنفذی چیزی رو میگه، بعد یواش یواش این خدمت شما حالت متعارف پیدا میکنه. این کجا به نکته حفظ نظام ربطی داره؟ کجا به نکته اختلال نظام کاره؟ که یه وقتش هم اتفاقا ضرر زرندن بوده. بعضی از عرف ها شما میبینید یه چیزایی رو قبول میکنن که این خدمت شما هست و به حفظ نظامشون لطمه میزنه، لذا دائما بنای عقلا عرف به ما هو و عرف نیست. جناب استاد علی دوست در فقه و عرف، در فقه و عرف اونو داشتن، ولی در فقه و عرف صفحه 44 راجع به عرف وارد میشن صحبت کردن. عرف در لغت، در نصوص و متون دینی، در اصطلاح فقه، حقوق، اصول، بعدش هم کاربردهاش، تا اینکه برسن نتیجه نهایی خودشون رو صفحه 61 بیان کنن، تفسیر نهایی عرف مصطلح. اونا رو شما ببینید، چون حالا ما اینجا بحث عرف نداشتیم، ما بحث بنای عقلا داشتیم. تو صفحه 100 وارد میشن بنای عقلا، سیره سیره عقلا. عباراتی رو اول از مرحوم ناینی میارن از فواید الاصول جلد 3 صفحه 192-193. بعد خود ایشون اونجا میفرمان که از این نوشته ها که بگذاریم به آشفتگی و تکسر آرا در بیان رابطه بنای عقلا با عرف و عقل برمیخوریم. نوشته ای بر یکسانی عرف، بنای عقلا و عقل عملی پافشاری میکنه. بعضی نظرش اینه یکسان است، حتی با عقل. نوشته ای عرف را همان عقلا میداند و اقوال دیگه. خود ایشان تو عرف و خدمت شما در این کتاب قائل میشن که خیر، بعد از اینکه بحث میکنن قائل میشن تو صفحه 119 رابطه عرف و بنای عقلا، یکسان انگاشتن عرف و بنای عقلا اشتباه است. اشتباه. این دو نهاد چه در مفهوم چه در مصداق و تعین از یکدیگر جدا هستند. در مفهوم متباین، در مصداق عام و خاص من وجه هستند. بعد از اینکه دیده نه، مثل که حرف عرف و عقل به جایی نمی انجامن، تو عرف و فقه دست برداشته از اون. من فقط این قسمت تباین مفهومیشو میخونم، اون خصوص منبچه موردی و مصداقیشو شما ببینید. تباین مفهومی این دو را میتوان در تغییر از نظر ایشون، در تغییر مفهوم عرف به این که یه زمانی میگن عرف که صورت قانون مشروع نزد صاحب عادت و عرف نگرفته باشن. ایشون معتقده که فرق بین بنای عقلا با عرف این است که بنای عقلا به اون سلوک عملی میگن که حالت قانون به خودش گرفته. دیگه چیکار میکنن؟ از این به بعد اگر کسی این سلوک عملی رو رعایت نکنه مجرم میداننش، عقابش میکنن. و حال آنکه
تا قبل از این که به مرحله قانون برسه امکان دارد که بهش بگیم که عرف چنین مثلا عملی رو داره، باید که حالا این تفاوتیست که ایشون قائله. ولی ما که نظر سید استاد دامظل‌العالی رو بسیار محکم میدانیم، بهش خیلی قوی اون نظر. تباین مفهومی، رهایی مفهوم بنای عقلا از این تقید مشاهده نمیشود. بکردی؟ بعد اون وقت شما میتونید اونجا مواردی که ایشون مثال زده در اون خصوص منوج ملاحظه بفرمایید. این واسه قسمت اول که نخ عرف عام همان سیره عقلا نیست. اما این دومی، خوب گوش کنید، بعضی از آیان مثل خدمت شما صاحب هدالفکر، صفحه هدالفکر جلد 5 صفحه 168 و صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 7 صفحه 27، اینا وقتی دارن عبارات مرحوم مظفر رو شرح میدن، هر دوتاشون در این دو آدرس رجوع کنید، از عبارات مرحوم مظفر اینو فهمیدن که مرحوم مظفر میخواد بگه سیره اگر میخواد حجت بشه باید به موافقت معصوم ما برسیم، ارواح اونا نبود فدا، و این موافقت خدمت شما معصوم میشود از راه قولش باشد، میتواند از راه فعلش باشد، قولش باشد، مثل تو بحث خبر واحد، بگیر از زراره، بگیر از عوام، بگیر از این، بگیر از اون، فعلش باشد، عمل کردن خودش به ظهورات، مثلا به ظهورات یا به خبر واحد، و تقریرش باشد، یعنی سکوتش باشد، یعنی همان عدم و رد، که در این اصطلاح سکوت همان عدم و رد است. و معتقدن که مرحوم مظفر این رو می فرمان. خب ببینید با اون عباراتی که ما از مرحوم مظفر خوندیم ظاهرن حق با این آقایان، ما معتقدیم که اینا درست فهمیدن. از عبارات مرحوم مظفر به دست آمد این موافقت میتوند قولی باشد، لذا اونجا نوشت دلیل خاص، گفت یه جا مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم، و اون دلیل خاص رو گرفت امضاء بر سیره، یا یه وقتایی خدمت شما عرض شود که فعل خود معصوم باشه، کمان که از عباراتی که در ذیل بحث حجیت قول لغوی دارد که من یه مقدارش رو خوندم این به دست میاد. خب ببینید، اولا در مقابل این نظر، نظری است که معتقد نه، بنای عقلا سیره این موافقت معصوم فقط از راه تقریر است، یعنی سکوت مثلا، یعنی عدم رد. عبارات شهید صد در حلقات به این سمته، لذا شهید صد خوندم عبارت حلقه اولا رو، تو حلقه اولا در اون عبارتی که تقدیم محضر کردم ایشان تو جلد 1 صفحه 111 به همون چاپ انتشارات اسلامی اونجا برای شما همین عبارت رو نوشت، انما تدل و سیره علی الحکم شرعی عن طریق دلالت تقریر. یا مثلا تو حلقه ثالثه جلد 2 127 اصلا سیره رو ذیل بحث دلالات و تقریر بحث میکنه و اونجا عبارت میاره که این از مقوله تقریره، و مرحوم شهید صدر هم از کساییست که میفهمد عدم و رد یعنی همان سکوت، بارها این دوتا رو به هم حتی تفسیر میکنن، سکوت معصوم همان عدم رد معصوم. پس در مقابل نظر مرحوم مظفر نظری هم هست که میگه نه، قول و فعل اینا رو دیگه بهش نمیگیم، ادله احراز موافقت معصوم، سیره فقط جاییست که تقریر باشه، سکوت عدم و رد باشه. ولی حالا ما چه این قول چه این قول رو بگیریم، بازم یه سوال پیش میاد، اون سوال بنده، چه بگیم تقریر، چه بگیم قول فعل و تقریر؟ خب این سوال پیش میاد. خب به هر صورت ما در استنادمون به اون حکم شرعی، برای اون حکم شرعی جلوش بنویسیم مثلا لسنه، یعنی قول، فعل، تقریر، یا بنویسیم لسیره، کدومو بنویسیم؟ حالا چه ما تقریری باشیم چه اهم از تقریری باشیم، کدوم رو بنویسیم؟ این سوال سوال بسیار مهمیه. جوابش آن است که هر دوتا رو بنویس. کم که هر دوتا رو نوشتن، کم که هر دوتا رو هم دیدیم. خود مرحوم مظفر دیگران چیکار کردن؟ وقتی خواستن حجیت خبر واحد رو بگن، گفتن به خاطر اخبار، به خاطر سیره. هم آیت الله عظم صوبانی در الموجز این کار کرد، هم ایشون این کار کرد، هم اخبار رو قبول کرد، هم سیره رو قبول کرد، و هم اخبار رو نوشتیم، هم سیره رو نوشتیم. چه اشکال داره؟ منتها شما میگید خب چه کاریه این؟ خب اگر اخبار دلیل امضای سیره، موافقت سیره بودن، خب این چه کاری؟ مگه ما این میخواییم منبع این جلو زیاد بکنیم؟ مثلا ام به رخ بکشیم، بگیم من سیرنم حالی مها مثلا. جواب آن از خیر، اینا رو شما از من باید تو الموجز یاد میگرفتید. بارها عرض کردیم، گفتیم اثر اینها در اون مدا دلالت هم روشن میشن. تو همون حجیت خبر واحد من تطبیق دادم برای شما، گفتم اگر مثلا کسی حجیت خبر واحد و مثل مرحوم مظفر آیه نبع رو قبول کرد، گفت آیه نبع بیانگر حجیت خبر واحد است، خب این میزانی که میتونه از این دلیل استفاده کنه حد اکثر اینه که بگه خبر واحدی حجت است که از عادل صادر شود، مخبرش عادل باشد. چون تو اون آیه شریفه داشت انجا اکن فاسقون به نبعه، در مقابل فاسق عادله. این اگر نتونه احراز کنه راوی عادله، ولو جلوش صد تا ثقه نوشته باشن، روایتو باید پس بزن، روایتو پس بزن. ولی اگر دلیل حجیت خبر واحد مثلا شد سیره، سیره، خب وقتی میریم سراغ سیره، میبینیم اون چیزی که مردم در خبر واحد براشون مهمه راستگوییه، کارهای دیگه میکنه که بکنه، میگن راست بگه، هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه، ثقه است. این خیلی از روایات وارد حجیت خبر واحد میشه. لذا اگرم اومدیم سیره رو قبول کردیم، قبول کردن سیره آثاری دارد در میزان دلالتش، در مقدار دلالتش، که لزوماً اون مقدار دلالت از دلیل لفظی، از دلیل عملی به دست نمی آید، نمی آید، لذا تأثیر داره. لذاست که هم می نویسن للآیه، هم می نویسن للخبر، هم می نویسن للسیره، چون میشه ازش استفاده کرد. کما اینکه سیره دلیل لبیه، دلیل لبی نمیشه ازش اطلاق استفاده کرد، نمیشه ازش عموم استفاده کرد، ولی اگر دلیل دلیل لفظی و قولی باشد، اگر اطلاقی داشته باشه میشه استفاده کرد، میشه عمومی داشت استفاده کرد. لذا میزان دلائل این ادله با هم فرق میکنن. این استش که اگر هم اومدیم گفتیم به وسیله مثلا قول، فعل، تقریر، یا فقط به وسیله نکته تقریر سیره رو امضا کردیم، این سیره به عنوان یه دونه مثلا خدمت شما عرض شود که راه به درد بخور است، اون میزان دلالتش صاحب اثره. این هم یه نکته. نکته بعد تو همین زمینه آن است که خب حالا سیره رو ما از منابع چرا اعلام نمی کنیم؟ بگیم کتاب، سنت، عقل، اجماع، یکیشم خب سیره، منابع فر پنجتا، یکیشم سیره. سیره کتاب بود، سیره سنت بود، سیره عقل بود، سیره اجماع بود، خب اینجا یکیشم سیره دیگه.
جواب آن است که خب این اشکال به امثال مرحوم مظفر وارده. اگر مثل ایشون گفتیم سیره آخرش زمانی به درد میخوره که یا به قول بیانجامد یا به خدمت شما عرض شود که تقریر بیانجامد یا به فعل، باید اون آخر هم یه تذکری بدیم، بگیم آقا بدانید سیره من سیره منبع استنباط حکم مستقل نیست. خود عبارت رو درست کنم، منبع مستقل استنباط حکم نیست، منبع مستقل استنباط حکم نیست، این ختم می شود به سنت. این یکی از مصادیق سنت هست. حتی کسی که تقریری هم هست باید این حرف رو بزنه، باید بگه برگشت سیره به سنت است. و اتفاقا به مرحوم مظفر میگیم شما در مورد اجماع تا حالا بارها عبارت اجماعشون رو خوندیم، فرمود امامیه اجماع رو به ما هو هو دلیل منبع نمیدانند، بلکه اجماع رو از زیر مجموعه سنت میدانند، چون اجماعی به درد بخوره که کاشف از رأی معصوم بشه. لذا تصریح فرمود که اجماع سنت است. به خاطر همین بود که شهید صدرم رضوان الله تعالی علیه نوشت المستران الوحیدان للاستنباط هم الکتاب و سنه، برای اینکه اجماع برگشتش به سنته. خب با همون بیان سیره هم ها کذا، سیره هم برگشتش به سنت است، لذا منبع مستقلی نیست، گرچه برای استکشاف حکم شرعی حدود حکم شرعی استفاده ازش بشود، مثل همون استفاده‌ای که از اجماع میشود. این عبارت آیت الله عظم سبحانی رو دقت کنید در مبسوط مصحح صفحه 315 میفرماید حضرات عامه عرف رو از منابع استنباط میدانند، چون ایشون عرف رو همون سیره دانست دیگه، یادمون نره. غیر ان الحق، این که عرف کاشف از حکم شرعی هست، دونن یکون من منابع الاستنباط، اینو منبع مستقل اعلام نمی کنیم. و قد تقدم مثل ذلک فی الاجماع، مثل حرفی که در اجماع زدیم، و انه لیس من منابع الاستنباط بل کاشفا عن السنه فها کذا العرف و سیرت العقلا. اما سومی خب از اینا مهم بود، نکه اینا مهم نه، ولی سومی بسیار مهم تره. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه جلد 1 صفحه 276 بحثی داره راجع به همین احراز معاصریت، چجوری ما احراز کنیم که این سیره معاصر با زمان معصوم ارواحنا لافدا بوده. همین بحث رو ایشون در دوره مباحثشون داشته، دوره مباحث این بحث رو را ببینم آتش کجا نوشته، همین بحث رو در دوره بحوثشون داشتن. مباحث رو حتما در بحث سیره ببینید، نکات بسیار خوبی دارد، منم عبارتشو نوشته بودم براتون، حالا ببینم پیدا کنم. بحوث جلد 4 235 خدمت شما عرض شود. من بحوث رو تقدیم منظر میکنم، شما حلقه ثانیه رو خودتون ببینید. بحوث جلد 4 238 ایشون بحث سیره رو در جلد 4 داره، اگر یه وقتی جلد 3 یه وقتی من عرض کردم خدمت شما عرض شود که اشتباه در بیان بوده. طرق و اثبات معاصرت سیره مع زمان المعصوم علیه السلام. راه اول اینه بگیم که به تعبیر ایشون ان یجعل نفس و انعقادها و تطابق عمل علیها بالفعل دلیلاً علا انها ذات و جذور قدیمتن که ترتفع الى عهد الائمه المعصومین. چی بگیم؟ حالا من فارسیشو حلش کنم. بگیم آقا ما الان میبینیم با چشم خودمون که وجدانی داریم میبینیم این سیره است. همین که الان سیره است، خود این الان بودن کشف میکند به تعبیر ایشون که این ریشه داره، جذور داره و این جذورش کشیده میشود تا عهد معصوم علیه السلام. به چه نکته ای؟ به این نکته که تغییرات در سلوک و جوامع بسیار کمه، بسیار کمه تغییرات. به این نکته که و ذالک به نکته انه من المستبعد جدا بل من الصعب والممتنع عادتا تحول و التزام المتشرع فجأة من لزوم یه چیزی به یه چیز دیگه. این خیلی بعیده که بخواد جامعه به این راحتی سلوکاتش تغییر پیدا کنه. از این نکته عدم تغییر سلوک میرسیم به این که سیره در اون موقع همین بوده، احراز میشه. شهید صدر میفرماد نه، این راه درستی نیست. هم در حلقه ثانیه اشکال میکنه هم در بود. چرا؟ ایشون میفرماد اون تغییراتی که ما در جوامع کم میبینیمش، دقت کردید؟ تغییرات فجعتی است، ناگهانی. بله، اجتماع یه جوری هم دیروز داشتیم عبارت معلوم مظفر فرمود تدرجی کار میشه، دقت کردید؟ اون استراتژی قورباغه یوهویی که تغییر پیدا نمیکنه، همه جبهه میگیرن ولی یواش یواش یواش. ولی نمیتونیم بگیم اصلا نداریم تغییرات، سلوکات تغییر پیدا نمیکنه. سلوکات تدریجی تغییر پیدا میکنن، لذا با این بیان نمیتونیم احراز کنیم، با این بیان نمیتوانیم احراز کنیم. شما بقیه مطلب ایشون رو ببینید. هذا الوجه لا یمکن المساعدت علی فی کثیر الاحیان اذ ان صعوبت التحول فی الالتزام المتشرعی و الاعلایه مسلمتون به معنا ان التحول الفجائی. این به حسب خدمت شما حساب احتمالات این کمه، ولی اونوریش کم نیست. سیدون الاستاد دامزلو وقتی در درس این رو بیان کردن، ایشون فرمودن باید تفصیل بدیم، تفصیل اینو پذیرفتن ولی با این تفصیل فرمودن اگر منظور سیره های در عصر ماست، حرف شهید درست، ولی اگر برگردیم تا حدود 150 سال پیش، ایشون معتقده که از جهت جامعه شناسی دامت توفیق که تا حدود 150 سال پیش اصلا به این راحتی ها چیزی تغییر پیدا نمی کرده. این تغییراتی که شما امروز حتی روزانه اگر ببریم بالاتر در دقیقه شما میبینید که اینقدر تغییرات ایجاد میشود، این تو این زمان 100-150 سال اخیره. لذا اگر ما از کسایی بودیم که 100-150 سال پیش زندگی میکردیم، این نحوه اول و طریق اول رو قبول میکردیم. لذا اگر به یه نحوی این پیدا کنیم که این سیره تا حدود 100 یا 150 سال پیش بوده، ما این راه رو به عنوان طریق قبول میکنیم. این اولش. دومیش الوجه الثانی اثبات و معاصرت از سیره. شما ببینید اینا تو درسای خارج امروز نیست، حتی اعازمی که دوستشون دارید اینا رو تراز اول اصول میدین. اینا شهید صدر است و کسایی که با شهید صدر ذهنشون انس گرفته. اثبات داره که خیلی هم مهمه، شاید مهمترین بحثا هم اینا باشد. اثبات و معاصرت از سیره و وجود ها فی زمن المعصوم به نقل و شهاده من قبیل ما ینقله و توسی رضوان الله تعالی علیه من استقراء بناء اصحاب الائمه و المتشرع فی حیاتهم علل اعتماد علا اخبار ثقات در مقام اخذ معالم دینشان جیلن بعد جیلن. لذا راه دوم راه خدمت شما هست شود نقل و شهادت است. ایشون می فرماید این وجه اگر به این حد از نقل برسد که علم آور باشد، یقین آور باشد، خب خوبه، خوبه.
ولی اگر به این حد نباشد، به نحو قطعی نباشد، و هذا الفرض وجه انفرز فیه تضافر النقل و استفاضت النقل به نحو قطعیه، یا توافر قرائنی داشته باشیم که این وجود داشته، این لا اشکاله. ولی خب احرازش بسیار مشکل است. و انفرز فیه نقل به خبر ثقه، می‌فرماید این مشکل است. الوجه الثالث استقراء الاوضاع الاجتماعیه المتعدده فی مجتمعات مختلفه و بعد ملاحظه تطابقها على شیء واحد که یعمم الحکم على جمیع المجتمعات الاغلایه حتی المعاصره.
این چه بیانی؟ این می‌فرماید که ما همین زمان خودمون فقط خودمون رو نبینیم، چون سید استادم دامز الله العالی از کسایی است که معتقد است ماها خیلی وقتا ارتکازاتمون در تمام نکات فقهیمون تأثیر داره. اصلا همین که خدمت شما عرض شد که مسلمون متولد شدیم و همین که از اول هی رساله دیدیم معتقد است اینا کارساز است. به این راحتی ها اینا از ذهن فقیه کنار نمیره. ایشون میگه از ذهن من کنار نمیره وقتی من میخوام حکمی بدم. لذا شهید تو این بیان میگه نگیم سیره پیش ماها، که سیره پیش ماها ممکنه به خاطر خیلی از نکات تشرعی ما باشن، جامعه مسلمین ما باشن. بریم جوامع مختلف رو که فکراشون، اندیشه هاشون، نکاتشون، آدابشون، رسومشون متفاوته، ببینیم، بسنجیم، ببینیم مثلا همه اینا عقض به ظهور میکنن با این همه تفاوت، رنج تفاوتی. میگه این که سید استاد اسم اینو گذاشته استقرا. بریم با این رنج متفاوت ببینیم، اون وقتش بفهمیم که پن نکته‌ای درش به خاطر سیره شدن، به خاطر اینکه ما متشرعیم، ما آداب خاص داریم، ما مثلا رسوم خاص داریم، به این حیث ها نبوده، بلکه به حیث همون خدمت شما عرض شود سیره اغلا به ما هم اغلا بوده. خب ما دیگه نکته‌ای نمیماند. وقتی الان با این رنج تفاوتی میبینیم همه جا همینطوره، نکته ای نمیماند که بگیم سیره زمان معصوم این نبوده، لذا احراز معاصریت کنیم.
دقت کنید، مرحوم شهید سرگرچه سید استاد اینو پذیرفته، خدمت شما هست، سید استاد هم اینو نپذیرفته، چون معتقد است باید به مبانی استقرا رجوع کنیم و مبانی استقرا معتقدیم میدانیم که در مورد احکام شرعیه تمام نیست. اینا رو من قبلا خدمتتون در اصول دو عرض کردم، در المجد هم عرض کردم. و هازل وچه ایدن لا یتم فی جملت من الاحیان لأننا و هازل استقرا نلاحظ و مجتمعات معاصره رو. ولی ایشون میفرماید این زمان طویل کارها میکنه. دقت کردید؟ اینجور نمیتوانید. شاید اصلا این از با تمام این که شما میگید مجتمعات مختلف رو دیدیم، در کل این اصل، مثلا امروز که دیگه این ارتباطاتی که همش هست همه از هم تأثیر بپذیرن، لذا ممکنه سیره بشود، ولی این زمان طویل جلوی ما رو میگیرد از احراز معاصریت. این هم که به در نخورد. الوجه و رابع و وجه خامس مهمه، دقیقه، انشالله تعالی فردا. استغفر الله و الحمد.